بسم الله الرحمن الرحیم. نوع بحثی که در تزیین مطرح کردیم انشاءالله در امروز و که دو روز آینده بحث خواهیم کرد، یه مقدار زیادی نشون دهنده یک نوع متد و روشی است که با بحث نظام سازی اونها هم ارتباط داره. حالا ممکنه اگر مثلا روزهای آینده مجالی پیدا بکنم یک کمی به این بحث هم بپردازم، نمیدونم، ولی حالا در حقیقت عرض شود که یک نگاه جامعی به مجموعه اون چه که در فقه و اخلاق در حوزه یک امری مطرحه، این رو یه مقدار حالا با این نگاه هم به نوع بحث ها توجه داشته باشی تا در پایان شاید خود من هم یک جنبندی نسبت به اون داشته باشم. عرض شود که گفتیم که مقدمه کوتاه سابقه بحث اینطور بود که دومین به ترتیبی که ما مطرح کردیم، دومین موضوع در اینجا تزیینات محرمه بود. اول تغییرات محرمه در طبیعت بود که مناسبه که اون بحث اولم دو قسم بشه که حالا ما نشد دیگه خیلی وارد بشیم، ممکنه بعدم بحث بکنیم. یعنی اینجوری مناسب بود که یکی تغییرات در عالم طبیعت را ما، تغییرات محرمه در طبیعت را موضوع قرار بدیم که راجع به این صحبت کردیم، یکی انتفاعات به اون مواهب طبیعته که بین این دوتا عموم و خصوص من وجهه. ما هر دوی اونها را در بحث اول به اختصار بحث کردیم. این قسم اول بود که در واقع اگر مجالی بود و اینها خودش شایسته تقسیم به دو بخش بود، یکی تغییرات در عالم طبیعته، یکی تمتع به مواهب طبیعته. ما با هم اینا را یک بحثی کردیم و گفتیم یک محدوده محرمات و مکروهاتش میاد در مکاسب محرمه. ما بحث را کلی مطرح کردیم، قرارمون هم اینه که تو هر کدام از اینا میرسیم یک نگاه کلی داشته باشیم. این یک بحث بود که در حقیقت دو بحثه. بحث دوم به ترتیبی که آمدیم تزیینات بود که گفتیم تزیینات محرمه و مکروهه در اینجا مورد بحثه و البته محرمه مورد بحث آیون هست. ما گفتیم حالا مکروه هم با اون قاعده اون هم میاد و برای ورود در بحث یک مقدمه فقهی و بحث فقهی انجام دادیم راجع به اصل تزیین فی الملبسه و المرکبه و ارشاد که و خود ارشاد چهره و لباس و اینها و ارشاد که گفتیم این متصف به احکام خمسه میشه و قاعده اولیش را مستند به عمومات و اصول لفظی عملیه هم اشاره کردیم. بعد گفتیم قاعده اولیه از شود که ذکر کردیم، بعد هم واردش شدیم که راجب این قاعده اولیوناش بعد باز هم یک تکمیلی خواهیم داشت. وارد محرمات شدیم، محرمات و مکروهات را عنوان عام میذاریم که با همه اینا سازگار باشه. اولین مورد تدلیس بود، تزیین و تدلیسی بود که گفتیم روایات ربطی به اینجا نداره ولی ادله عامه و قواعد عامه حکم رو روشن کرده بود. دومین مورد هم همون از تزیین به استعمال خرقه بود. سومین موردم وصل الشعر به شعر بود که بحث شد. عرض شد که و ذیلش هم یکی دوتا نکته گفتیم، یکی دو نکته هم باقی موند که حالا دیگه چون یادداشت نکردم یادم رفته چی بود و اون حالا خیلی تو آینده احتمالا همون نکات هم مطرح بشه. عرض شد که تا اینم سومین مورد بود. چهارمین مورد از همین مواردی که در روایات مطرح شده است، زدودن موهاست که آقای مروتی که موضوع شناس ما بود دیروز نبود تو اون بحثای قبلی دیگه، حالا ما خسارت کردیم. از شاید که زدودن موهاست که خب امر متعارفی من قدیم الایام بوده، چه در چهره این امر متعارف بوده و اینجا هم مقصود از همون اونجا افزودن بر موها بود، موهای سر بود، این چهارم زدودن موهاست در چهره، حالا چه اون موهایی که احیانا در کسی به صورت زائد وجود داره یا اینکه نه به طور طبیعی در ابرو مثلا اینها زدوده میشه، که این زدودن انواع و اقسامی داره و شیوه ها و چیزهای مختلفی داره، اینو که عرض میکنم چون نکته داره. یکیش اینه که به همون نزعه، به کندنه که با ابزاری اونها را میکنند و شکل بش میدن، یا شکل بش میدن یا جایی که خیلی مطلوب نیست اون موها را ازاله میکنن. فعلا هم بحث زنه، حالا مردش هم مثل بحث قبل صحبت میکنی، به نزعه باشه یا اینکه به مثلا تراشیدن باشه و تراشیدن باشه یا به زدن مادهی باشه که اون موها را ازاله بکنه و امثال اینها که حالا شیوه های مختلفی داره و همش هم در واقع تو همین بحث چهارم جای اینه که سلام علیکم تکلیفش مشخص بشه. در این عرض شود که سلام علیکم، در این قسم چهارم خب اول باید ببینیم که روایات خاصه چیزی رو افاده میکنه یا نه و بعد به روایات عام بپردازیم. من عوض میخوام یک نکته ای که غفله میخواستم آورده بودم که عرض بکنم خدمتون، یک لحظه این را متوقف کنید، این بحث را در بحث قبلی عرض شود که وصل و شعر المرء به صوف او به شعر آخر، عرض شود که غیر از روایاتی که در ابواب ما یکتسب و به باب 19 آمده بود، روایاتی در جلد 14 که کتاب نکاح هست در ابواب مقدمات نکاح باب 110 آمده که خود مرحوم یعنی در پاورقی ارجاع داده شده، این تصحیح که پاورقی زده شده در اینجا که حالا برای ما خیلی عادیه، اون وقت اوائلی که ما قوم آمده بودیم تازه مرحوم آقای ربانی شیرازی رحمت الله علیه ایشون دیگه تصدیق کردن این رو دیگه، مرحوم آقای ربانی شیرازی که از مجاهدین بزرگ بود واقعا، اون وقت عرض شد که خیلی کار نو و جالبی بود، مثل بعضی از این کارهای نرم افزاری خیلی مهمه، حالا اون وقت این خیلی مهم بود که کسی وسائل رو منقح کرده بود و پاورقی زده بود که ارجاع میداد که بالاخره مرحوم رامونی فرمود که و یعتی ما ید الله علیه یا تقدم ما عده ید الله علیه، خب فحص زیادی کردن و اینو حل کردن، خیلی پاورقی چیزی بود. حالا تو این 30 جلدی میگن چیزهای خیلی بهتری هم داره، ما که ندیدیم این کتاب رو هنوز، انشالله که اینجوریه. در حال خود ایشون هم ارجاع داده این را به کتاب نکاح. اب این بخشی دیگر از روایات مربوط به همین وصل و شعر و گذاشتن کلاهگیس و افزودن بر موهای سر و بافتن موهای سر، بخشی در همین باب ابواب ما یکتسب به باب 19 آمده بود، تعدادی از روایات هم در باب 101 از ابواب مقدمات نکاح آمده که اون روایات رو حالا بعد خودتون میبینید. اون روایات هم یکیش البته همین روایتیست که اونجا چند روایت در باب 101 داره، یک روایت اول که همش هم البته لا یخلو من ضعف، روایت اولش اینجا نبوده، اونجا داره که عرض شود که نکته‌ای که اونجا داره شعر خودش هم رو مطرح کرده، داره که ان النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال يسله الصوف ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها. اینجا هم تعبیر کراهه یا کراهه آمده که حالا معیدی میتونه باشه برای اون، البته واژه کراهه که برای دال بر حرمت یا کراهت خودش تو فقه محل بحثه، ولی به هر حال اینجا با اضافه سایر قرائن همون افاده کراهت میکنه، اینم هم همونه، چیز خاصی نداره جز اینکه شعر خودش هم را آورده که اون مانعی نداره. عرض شود که روایت دومش در اینجا هم آمده بود، همون روایت اسکاف سعد اسکافه که چیز جدیدی نیست، متو اسناد دیگرش هم ذکر کرده. روایت سومم از مکارم الاخلاقه که اونم سندش مقطوع است، اونجا هم داره که شر المرء نفسها میگه یسله له، تعابیری که اونجا داره یسله له هست و کروه در نقطه مقابله، این اضافه میکنه قرائن دیروزی که ما بعد جمع میگفتیم که اونجا کراهت داره، همون جایی هم که چه هست کراهت داره و نقطه مقابلش کراهت نداره اصلا، چون اون طرف داره کراهه، این طرف داره یسله له. یسله له معنی با کراهت خیلی دیگه این طرف سازگار نیست، ولذا اون طرفش اصلا کراهت نداره، اون طرفش هم کراهت داره نه حرمت. این تو روایت اول و سوم علاوه بر قرائنی که دیروز عرض کردیم معیداتی وجود داره. روایت چهارم هم از عمار ساباتی است، در باز سند مقطوعی است که چیز جدیدی نیست، همون معنا کردن واصل و موصول است که حضرت فرمودن الفاجره و القواده است. روایت پنجم هم باز روایت جدیدی است که در اینجا نبود و عرض شود که اون را حالا امروز در اینجا هم باش کار داریم. اونجا هم داره که عرض شود که ان النواسی ترید المرء الزین لزوجها و ان الحف و القرامل و الصوف ما اشبه ذلک لا بحث بذلک کله، که بعد روایت ششم هم اینجا آمده. به هر حال این روایات اونجا هم یکی دو تا روایت جدید داره در اونجا که سند معتبری نداره، ولی معید اون نوع جمعی است که ما داشتیم. ما دو تا جمع در این روایات انجام دادیم، یکی در مرحله متعلق المتعلق و موضوع و یکی هم تو خود اون نهی و لابعثه بود که اونم گفتیم نهی در اونجا کراهته، حمله بر کراهت کردیم. این تکمله ای از بحث دیروز بود که بعد میتوانید اونو ملاحظه بکنید. و اما بحث چهارم که امروز وارد شدیم بحث زدودن موها بود. بله، هر دوش جای این هست که دیگه کاملا در نمیاد. بله، هر دوش قابل بحث هست. بله، حالا ببینیم روایات اول در این بحث دو مقام بحث داره. یکی این که ببینیم این روایات اینجا چی میگه و چه حدی از دلالت داره، و بعد هم اگر در روایات حالا همه جوانب بحث در روایات محل نشد ببینیم قواعد عامه چی اقتضا میکنه. در روایات در اینجا عرض شد که باز ما در حقیقت دو دست روایت داریم در اینجا. یک روایت همون روایت لعن است که در اون روایت لعن که روایت هفتم بود از معان الاخبار مرحوم صدوق نقش شده بود و سندش هم البته از ضعف‌های زیادی رنج میبره، روایت این بود که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسه و المنتمسه و تا آخر و الواشره و المعتشره و چهار مورد داره و الواصله و الموصوله و الواشمه و المستوشمه داره که قال الصدوق قال علی ابن غراب النامسه التي تنتف الشعر و المنتمسه التي يفعل ذلك بها. نامسه نمس، تو المنجدون هم ببینید نمس یعنی نطفه، نطفم در لغت یعنی نزع الشعر. این داره در لغتی که دست ما هست، حالا یکی دوتایی که دیدیم، نطف نزع الشعره، نزع کندنه، که یه روشم اونجور اینجور بوده، ما حالا نمیدونم چجوری مثلا چی میکنن، سابق اینجوری بود دیگه که با یه ابزارهایی موها رو میکندن در ابروی جاهای دیگه. بله؟
نخ میندازن.
آره، نه بند مینداختن، یه چیز قدیم چیز کوچیکی بود که میکندن بند انداختن. البته این کندن مکمل اون بند انداختن ظاهرا اینجوریه، مکمله. حالا این موضوع شناسی اینا دیگه ما دیگه از اون گذشته خبر نداریم چطوریه.
بند رو در صورت ولی اون موچی رو در ابرو این
در ابروه. بله، حالا خب نه شما اولا از جهت که این داره که در اینجا نمس داره و عرض شود که به معنای نزع است. روایت هفته همین باب 19 ما یک تصوبه، همون بابی که دائم داشتیم باش کار میکردیم، روایت هفته. این روایت البته از آن سند چی بود و لعن در اینجا نسبت به اون واصله و مستوصله مفسری داشت در روایت دیگه که مراد از واصله و مستوصله فاجره و قواده است، در دو روایت هم اون تفسیر شده بود، اما نسبت به نامسه و منتمسه تفسیری نداره، ولذا روایت تحمل و علا ظاهره ها که همون نزع و شعره، و لعن هم حداقل ظهور اون در حرمته، منتها سند ضعیفه. این حدود دلالت و سند روایت اینه. اما در نقطه مقابل این روایت دیگری است که روایت هشت در این باب، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر، این روایت معتبره است، برای اینکه قرب الاسناد کتابی است که در دست ماست و در اونجا وقتی که خود صاحب عبدالله بن جعفر که نویسنده قرب الاسناد معتبره، خودش هم از قدما بوده، از عبدالله بن حسن نقل میکنه که معتبره، از علی بن جعفر که برادر امام موسی بن جعفر هست و خب روشن دیگه از روایات معتبریه، و این علی بن جعفر یکی از نوادگان ائمه است که هم خودش جلالت قدر عجیبی داشته که همه میدونید سن و طولانی هم پیدا کرد تا زمان امام جواد، و با کبر سنش و با اینکه موهای سفید و شنها تواضع میکرد جلوی مثلا به اصطلاح خردسالی به عنوان امام، حتما قصه شنیدید که خیلی مهمه، و هم روایت زیاد داره، هم جلالت قدر اخلاقی و معنویش بالا بوده، و عجیب اینه که اون وقت نسلش هم یه نسل بسیار پربرکتی، سادات اوریزی و نمیدونم سادات که به علی بن جعفر میرسن خیلی تکثر دارند و در ایران و کشورهای مختلف اونا به هر حال نسل خیلی بابرکتی داشته. ایشون خب یکی از سوالات شما فکر کنم اوریزی باشید دیگه آیه، بله ایشون هم از همون نسل، عرض شود که در مناطق یزد این طایفه خیلی
در
اندونزی هستن، در خیلی کشورها هستن، یک نسل خیلی بابرکتی بوده، کوثری بوده ایشون، که حالا با اون تواضع و بزرگواریش هم حتما بی ربط هم نیست، بزرگانی هم از بینا برخواستن، حالا فی المجلس هم که بزرگانشون هستن. از جهت که سوالات زیادی مرحوم علی بن جعفر از برادرشون داره که یکی عربمه هست و غیر از اونم باز هست، و خب خیلی روایاتش هم معتبره، اینش هم جالبه، اینم خودش یک نکته ایست دیگه، یعنی گاهی میشه روایات زیادی از کسی نقل شده همش یا اکثرش مواجه با ضعفه، ایشون خیلی روایاتش هم معتبره، برای کل این باب هم همین روایته که از ایشون معتبره. این روایت طایفه دومه، اون یک بیان بود که لعن داشت نسبت به نمس و نطف، و این روایت از شود که در مقابل اون طایفه دوم هده، طایفه که میگیم اینجا اون ورش یکیه، ورش هم یکیه، داره که عن المرأت التي از شود که تحف و شعر من وجهها ها قال لا بأسه، حف و شعر اونجا داره احفاها، حف میگه همون حفوه، حفو هم که ببینید میگه همون نزع و نطفه، ولذا این حف الشعر هم همون نزع و شعره. عرض شود که این روایات دیگری است که در اینجا هست. این علاوه بر اون روایات مطلقه است که میگه لا بأس على المرأة بما تزینت بهی لزوجها، پس ما یک مطلقاتی داریم که شامل اینجا هم میشه، اون عام فوقه، اون در خصوص مورد دو طایفه داریم. حالا تو در خصوص این روایت دو تا در این بحث دو تا دلیل داریم، یکی لعنه، یکی هم لابعثه است. اگر که دومی لابعثه معتبره، اگر اولی معتبر بود مانعی نداشت که حمله بر کراهت بشه، چون همونطور که آقای خویی فرمودن ذهن هم قریب میاد، مواردی لعن در مکروهات هم هست، ولذا اگر کسی اون روایت را معتبر بدونه یا بگه فتوای به کراهتی هم ظاهرا در حق و شرع اونها نباید باشه. بحث کردی دیدید نیست، این دیدید که یا از الهامات نباشه ملاحظه کرده باشه آره نیست، ما ندیدیم تو این چیزایی که آره نیست آره. بلذا اینجا قضیه روشنه، این روایت عرض شود که مانعه اولا ضعیفه، ثانیا ضعیف هم نبود، فوقش حمله بر کراهت میشد ولی ضعیفه میره کنار، بنابراین روایت معتبری داره که میگه مانعی نداره. حالا اونجا نطف بود، اینجا حفت بود، معناش یکی میشه، معناش یکی میشه، یکیه. من خیلی رو این کار کردم که ببینم معناش رو بتونم متفاوت بکنم، متفاوت نیست. با عنایت بود که بگیم ببینیم نطف مثلا نزع باشه اون یه جوری دیگه باشه، نه اونم نهایتا به همین نزع و اینا میرسه، خیلی تفاوتی در این ملحوظ نیست ظاهرا. دقت داشتم میخواستم ببینم که جمع موضوعی اینجوری عوض بکنیم باشه. خب همین میخواستم ببینیم این هست یا نیست که اونجا نزعه، اینجا مثلا بند انداختنه، مثلا چیز دیگه، این نیست، اینم نزعه میشه. و چی میشه؟ ممکنه البته بگیم این مثلا اعم از نزعه، بنابر بعضی از چیزها این میشه که اگر این باشه اون وقت اون نزعش را در واقع یک کراه مثلا باید بگیم حرمتی مثلا میرسونه، ولی چون ضعیفه دیگه این خیلی مهم نیست، به نظرم هم تفاوت خیلی نداره. این بنابراین در اینجا قصه همینه، روشنه قاعدتا در اینجا چون فتوای جابر ضعف سند چیزی هم به اون شکل شهرت جابر ضعف سند هم نداریم، حتی رو اون مبنا نمیشه اون روایت لعن را پذیرفت، ولذا حرمتی در کار نیست. خیلی کسی بخواد احتیاطی بکنه کراهت مثلا اونجوری که اونم وجهی نداره. این هم در این خصوصه که قصهش روشنه. و اما اینکه تفسیر و تکمله‌ای که در این بحث وجود داره، یکی چند نکته هست که اونو با توجه کرد. یکی این که ظاهر این حف و اینها و همینطور نطف و اینها که گفتن مانعی نداره چی هست؟ همون نزعه. ولی به نظر میاد که عرض شود که با تنقیح منات گفته میشه نزعه، با این که بند بیاندازه یا این که ماده‌ای بزنه دیگه فرقی نمی‌کنه، اگر نگیم اولویت داره، چون خود نزع و کندن جای اینه که یک کمی مثلا یک شبهه‌ای درش باشه، ولی این که بندی بندازه که قطعش بکنه یا این که عرض شود که ماده‌ای بزنه که چه باشه، اگر عناوین ثانویه دیگه نباشه اونم ملحق به اینه لالغای خصوصیه اول الاولویه. و اگر این رو هم نپذیریم، نه الغای خصوصیه نه اولویت، بگیم این مخص خود همون نزع رو داره میگه، اون وقت در سایر اقسام رجوع به عمومات و اطلاقات میکنیم که اونجا دیگه اون وقت تزین و لابس علی المرأة بما تزینت به ایل زوجا که در این جا بود، این حدیث جای دیگه هم هست که تزین و تطییب المرأل زوجها و امثال این جایزه، به خصوص در زوج برای زوجه و بالعکس. در غیر این موارد هم همون باز اطلاقات تزیین که دقل مانعی نداره و لااقل همون اصل عملی که اشکالی نداره اون شاملش میشه. بنابراین عرض شود که انواع زدودن موها برای زن، حالا در بحث زن این مانعی نداره، در مورد حفش که به صورت خاص دلیل داریم که مانعی نداره، در سایر اقسام و با اسالیب و روش‌های دیگری که ممکنه جدید هم باشه بتراشه، نمیدونم عرض شود که بسوزونه، بله بسوزونه، بسوزونه ماده‌ای بزنه، کرم بزنه، نه گفتیم رو عناوین ثانویه نباشه، بله اون آزار در این حد مانعی نداره، بله
چون با کندم
آزار میبینه، بله ما به خاطر چی نمیبینه، بله به همین دلیل گفتم شاید کمی اولویت هم در اونا باشه، بله ذا سایر انواع و اقسام به تنقیح المناط یا بالاولویه مانعی نداره و مشمول همین روایت شریفه عبدالله بن جعفر، علی بن جعفر میشه، و یا اینکه اگر هم گفتیم حالا این روایت اون هست عرض شود که و میدونید ما خود این هم اگر اینا بذاریم کنار میاد طبق قواعد، طبق قواعد هم اینه که عرض شود که برای زوج که اون عمومات مستحبه و اینم اگر مصداق تزیین و آراستن باشه مانعی نداره، به شرط این که عناوین ثانویه‌ای نباشه که مانع باشه، برای غیر زوج هم باز اگر محرمی درش نباشه مانعی نداره، بلکه بین خود زنها اونها اگر ما تزیین مطلق را گفتیم که یک نوع استحبابی داره ممکنه نوعی استحباب هم داشته باشه بین خودشون در اون جایی که چی نیست. این حالا بعد صحبت چی؟ بله زینته، زینته، بله زینته، قطعا زینته. خب نه اون حالا میگیم، انشاءالا میگیم الا ما ظهر من هاست دیگه، الان احتمالا اگر کسی وجه و کفینو چی نکنه ممکنه بگیم الا ما ظهر من هاست، در روایت داره که مثلا انگشتر رو داره میگه که لا یبدین زینته هن الا لبعولته هن الا ما ظهر من ها، یه انگشتر از این خارجه، بنابر اون نظری که میگه وجه و کفین مستثناست، که خود این روایات هم یکی از ادله استثنای وجه و کفینه که میگه لا ما ظهر منها، انگشته رو یکی دوتا اینجور چیزایی ذکر کرده که به عنوان مثاله. اون وقت اگر این نوع اینا به تفاوت زمان خود تفاوت پیدا میکنه، ممکنه در یه زمانی مثلا همین ابرو اینها چیزی بوده که ما ظهر نمیبوده بلکه چیز خاصی بوده، ممکنه یه وقت جزء ما ظهر بشه، حالا اون حالا بعدم بحث میکنیم، حالا اون اجازه بدید بهش میرسیم بعد. پس
استاد از کجا این دو روایت شما مرد رو خارج کردید؟
چیا؟
از کجا این دو روایت مرد رو خارج کردید؟
زنه ان المرعه داره اونجا هم نامسه و منتمسه داره همش صیغه مذکر، این بنابراین بله این در این یک تفسره بود و یک تزیل بود، یکی هم همین زن و مرده در اینجا که عرض شود که زن و مرد این روایاتی که اینجا هست مربوط به زنه و در با تسریش به مرد یه مقدار دشواره که اینو بخواد آدم تسری مرد بده، بلذا در مورد مرد با طبق قواعد بحث کرد، با طبق قواعد بحث کرد، قواعد هم یک حدود و شرایطی داره که حالا بعد عرض میکنیم انشاءالله. از زن به مرد اینجایی که میگه مانع نداره یه مقداری دشواره، احتمالش وجود داره ولی نه خیلی، چون چیزی بوده که بیشتر معد برای زن بوده و زن در معرض این بوده دشواره. نه 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 همین
آزاد
نه 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 حالا مناطش نه، چون زن به هر حال در بیشتر در معرض استمتاعات ممکنه به خاطر اون در مورد اون گفته مانع نداره، از این جهتی احتمال اینجوری داده میشه، ولذا نمیشه از این تصریح کرد، باید به قواعد رجوع کرد که بعد میگیم. این هم دو مطلبی که زیل این مسئله، این هم مسئله چهارمه. مسئله پنجم، پس اینجا اصلا کراهت هم نیست، به خلاف ما تا به اینجا تدلیس را حرام دانست، تزیین تدلیسی حرام دانستیم، تزیین به استعمال الخرقه را مکروه دانستیم، تزیین به وصل و شعر را تفصیل دادیم بین المکروه و المباح، دیگه حکم اون وقت اصلش که معلوم شد دیگه تکسبش معلومه دیگه، میشه حرام و باطل یا مکروه بدونی که باطل باشه. و در این چهارم هم گفتیم که اصلا کراهتی هم ثابت نمیشه و انواعش هم فرق نمیکنه، انواعش هم فرق نمیکنه. بله، نکته سومی که در اینجا هست اینه که الا این که عناوین ثانویه‌ای باشه که همین هم را اشکال بکنه و مانع بشه که اون عناوین بعد بست. اینم از شاید که چهارم. پنجمم که باز در این روایت لعن آمده دیگه، اینا رو با هم میاریم، پنجم و پنجم که پنجم همون تهدید الاسنان بوده که می آمدن دندونها را چی می کردن با حالا با اون شکلهای سابق هم خیلی کار سخت و مشقتی هم داشته دیگه که دندونها را صافش بکنن و مرتبش بکنن و اینها با اون وضع اون وقت سالا نبوده که بیهوش بکنه دو خیلی همه اینا رو مرتب یا ارتودنسی منظمی باشه، با همون اوضاع و احوال قدیم می آمدن دندونها را مثلا یک تنظیمی بهش می بخشیدن. این هم یه موضوعه که تو خصوص تحدید الاسنان و معالجت الاسنان لغرض تزیین، برای اینکه از اون وضع مثلا ناپسندش بیاد بیرون یا اینکه پسندیده تر بشه، قشنگ تر بشه. این هم البته در مورد زنه که بهش میگن الواشره و المعتشره التي تشر اسنان المرأه و تحددها. این روایت هم در این مورد ما فقط همین روایت داریم، در نقطه مقابل خصوص بحث تحدید الاسنان دیگه چیزی نداریم که بگه جایزه، فقط این روایت داریم که اگر معتبر بود میگفتیم این حرامه، ولی این روایت معتبر نیست و عرض شود که سند جبر سندم به شهرت نداره، ولذا طبق قواعد درباره این باید صحبت کرد. یعنی دستگاری دندان ها مثل سایر دستگاری هایی که در تغییر چهره انجام میشه و قبلا هم بحث کردیم به منظور تزیین، اون علل قاعده مانعی نداره، مگر اینکه موجب یک اضراری باشه که به حد حرمت برسه و عناوین خاصی باشه که یا در مقام تدلیس باشه و الا فی حد نفسه این دلیل تام نیست، نه حرمت نه کراهت، چون ضعف سندی داره بدون جبر شهرت، جبر به شهرت. اینم مورد پنجمه که بحثی نداره. مورد ششم هم همین قصهش روشن همینطوره که عرض شود که خالکوبی باشه، وشم باشه، وشم هم همینطوره. اینجا داره که لعن رسول الله الواشمت و المستوشمه که در تفسیر علی ابن غرام آمده که و الواشمه التي تشم وشما في يد المراه و في شيء من بدنها و هو ان تغرز بدنها و زهر كفها و شيء من بدنها به عبرته نتا تو اسفی، میزنه با اون سوزنها تا اینکه درش اثر بکنه و بعد میاد یه ماده میپاشه اونجا چه میکنه و به هر حال شکل میگیره، حالا اشکال یا مکتوباتی در اون نقش میبنده. این هم از شود که در جای دیگری ما چیزی جز این روایتی که اینجا لعنی وارد شده و ضعیفه و غیر مجبور به شهرت فتوایی است نداریم، ولذا این هم نه حرمت و نه کراهتش ثابت نمیشه. بله، باز اینجا در وشم هم و خالکوبی هم عناوین ثانویه ممکنه باشه، خب با دونو توجه کرد. بحث نمازش رو نمیدونم، غسلش رو نمیدونم، اونش هم یه حرفی هست که اونم در جای خودش باید روشن بشه که علل قاعده وقتی جزء بدن بشه دیگه اون مانعی نداره، یعنی مانع از تطهیر و چمونا نیست، همینجور هم باید فتاوا باشه دیگه. بله بله، خال و اینها مانع نیست، مثل همون مثل جوهر خودنویسه، یعنی در واقع جزء چی میشه دیگه، خیلی جرم نداره، یا جرم نداره یا اینکه جزء به حساب میاد، رنگ او عوض شده و این دیگه خودشه، ولذا از اون جهات نه تکلیفا مشکلی داره نه وضعا مانعیتی داره، الا ان تعرض عناوین خاصه و عناوین ثانویه. بله، یا اینکه عناوین خاصه که میگیم، عناوین ثانویه که میگیم، یکی اضرار محرم بنابر اختلاف مبانی که هست، یکی اینکه بیاد اسماء متبرکه باشه که اون رو بعضی به طور مطلق اشکال میکنن، اسماء متبرکه اگه باشه چون به هر حال جنابت پیدا میشه چه میشه، اگر مس صادق باشه نم اختلافه، بعضی اشکال میکنن چون مس اونها چیه، اما اینکه اگه مس صادق نباشه که به خود من بعید نمیدونم که مس صادق نباشد و از اون جهت اشکال نداشته باشه، یا اینکه نه حالا بحث مسش نیست، توهین به حساب بیاد، توهین به حساب بیاد، اون چرا گاهی میشه. بنابراین اگر اضرار محرم یا مستلزم اضرار محرم یا توهینی باشه مانعی داره و الا نه. اینم حکم خالکوبیه در اینجا. این موارد پنششگانه‌ای بود که به صورت خاص در این روایت لعن آمده بود، منتها بعضش در روایات دیگری حالا ضعیف یا معتبر آمده بود که اشکال داره یا اشکال نداره، که جنبندیش همین بود که عرض کرد. عرض شود که خب بعد از این که ما این موارد خاصه را ملاحظه کردید، دیدید که هیچ موردی به عنوان اولی در این شیوه های آرایشگری و تزیین اثبات حرمت نشد درش. بعضیش مکروه بود مطلقا، بعضیش مکروه به تفصیل بود. مکروه مطلق همون استعمال الخرقه بود، مکروه تفصیلی شعر المرء به شعر غیرها بود که جایش جایز بود، جایش هم مکروه بود، و موارد دیگرش هم که کراهتش هم ثابت نشد. به سه نوع این پنج مورد تقسیم میشد. اون مورد اولم که تدریس باشه که روایت خاصه نبود، اونم از بحثای قواعد عامه است. حالا ما یک بار دیگه میخوام اون بحثای اوائل را با از یک من با یک بیان و تقریر جدیدی عرض شود که اینجوری تنظیم بکنیم بحث را. بیایم بگیم که یک بحث جامعی در اینجا به این شکل چی بشه، که بحث تزیین مقدمات کلیشو گفتیم، بعد بیایم بگیم که در دو بخش در اینجا بحث میکنیم. یک بخش تزیینات محرمه اول مکروهه بالعناوین الخاصه است، که این غیر از تدلیس که اولین بحث ما بود، اونو که از این بحث برداری بقیهش همه در این اداد بود. این یه بحث بود که از استعمال الخرقه شروع میشه و به خالکوبی تمام میشه، پنج قسم بود و احکامش هم مکروه، حرام مطلقی نبود، مکروه، مکروه علی تفصیل و جایز و مباح. این به عناوین اولی، این یک بحثه. بحث دوم میاییم تزیین محرم و عرض شود که بالعناوین ثانیه، بالعناوین عامه و به قواعد عامه. در این قواعد عامه اون وقت گرچه نمیخوایم حالا تفصیلی بحث بکنیم، ولی چند مورد هست که من عرض میکنم، هر کدوم هم جای دیگه بحث داره ولی جنبندی اینجاش خوبه. یکی تزیین به تدلیس بود، توجه کردید که این جای بحثی نیست، بحثم کردیم، اجمالا بحث کردیم، در غشم که آینده بحث خواهیم کرد مفصول‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولی فی الجمله تدلیسش در مقام ازدواج و فریب دادن چه زن باشه چه مرد باشه اون مانع داره و محرمه، و طبعا حرام که شد خود شخص دیگری انجام بده یا اینکه کس بخواد بکنه، اینا همه حرامه و کسبش هم باطله. این یکیه. دوم تزیینی که با عرض شود که اضرار محرم همراه باشه، اینا مرز دیگر تزیینه، تزیین به اضرار محرمه. عرض شود که اضرار محرم البته اختلاف قول به دو قول، یعنی اختلاف قول، دو قول در اینجا وجود داره. یک نظر اینه که مطلق اضرارهای هیچ قولی وجود نداره که اینو بحث بکنم بگه مطلق ضرر جای حرامه، یعنی که بعضی از ضررها یا مشقتها توجه کردید هست که قطعا تفیفه است و عرف اون را چی نمیدونه، توجه کردید. ولی حالا اونو که بذاریم کنار، دو قوله. یک قول این است که غیر از اون اضرار خیلی تفیفه خیلی خیلی نادره، بقیه اضرار و اضرارات به بدن و نفس و اعضا و جواره مطلقا حرامه، کما مال الیه بعض الاصحاب. والقول الاخر این که اضرار در حد نقص عضو یا اتلاف نفس یا جاری شدن خون و مثلا لطمه وارد شدن و همونهایی که موجب دیه میشه، این نوع اضرارها حرامه، توجه کردی؟ و که آقای خویون ها اینجوری قائل هستن و این قدر متیقن از حرامه، چون این دیگه دلیل لفظی هم نبود، عقلم این رو میگه و با قاعده ملازمه ثابت میشه، ولی دلیل لفظی هم داریم. این که ادله لفظی اطلاقی فراتر از این نوع اضرارات داره و شامل سایر اضرارهایی هم که به نقص و از شود خدش و امثال اینها نمیرسه، میشود یا نه در جای خودش. به هر حال دومین عنوانی که موجبه این میشه که بگیم تزیین حرامه و عرض شود که اضرار، منتها با اختلاف دو قولی که گفتیم، روی قول مطلقش چیه یا روی قولش دیگرش. اون وقت اگر تزیینات و آرایشگری هایی موجب ضرر باشه، حالا این بحث چون جای دیگه بحث شده ما نمیخوایم واردش بشیم، علل مبنا داریم میگیم، حرف و حدیث فراوان داره این قصه، اصلا اون لا ضرر و لا ضرار حکم تکلیفی درش هست یا نیست بحثه، ولی ادله دیگر هم داریم و حکم عقل هم داریم در بعضی مواردش، اون جای خودش. فعلا حالا ما علل مبنا داریم میگیم، بحث مبنایی نمی کنیم، علل مبنا داریم بحث میکنیم. بنابراین اون وقت
برخ ضررهایی مثلا کوچیک شما میگن حرام نیسته؟
بله خیلی ها میگن نه دلیل میگیم نداریم که این حرامه. اونایی که میگن میگن اطلاق بر تحریم این نداریم، حکم عقل واضحی هم نداریم. اینه، این که دلیل داریم اشکال نداره، دلیل نداریم که اشکال داره. اونایی که میگن مثلا آقای خویونا اینجوری میفرمان، آقای تبریزیونا هم همینطور میفرمان.
اضرار و آزار جا یک
حکم
داره یا؟
مشقت غیر از چی؟ اون جدا میگم بعد، اون بعد جدا میگم. نه فعلا ضرره، ضرر هست، اینم بحث ضرره که این ضرر ممکنه حالا اون وقت تو این اون روزم بحث شد، تو این آرایشگری ها و موادی که به کار میره، اگر عرض شود که محرز بشه که ضرر داره و کسی هم مطلق ضرر را اشکال بکنه، یا اینکه رو مبنای دوم محرز بشه ضرر جانی داره و مثلا مبتلای به سرطان میکنه، نه رو احتمالات ها. اینکه تحقیق علمی و پزشکی میشه تو هزار مورد این مثلا 7-8 موردش تأثیر در چی داره، این احتماله، این کافی نیست. دقت بکنید تو این چیزهای پزشکی که تحقیق میشه، خیلی وقتا میگن در کسانی که مثلا سیگار میکشن سرطان ریه زیاده، این دلیل نمیشه مگر اینکه درصدش هم قانون احتمالاته، درصد مثلا تو 100 تا، یعنی تو اینا بیشتر از دیگرانه، این کافی نیست برای اینکه مصداق اضرار بشه، مگر اینکه این قاعده تحقیق میدانی بگه که 90%، 80%، اینجوری اگه بیاد وقت موجب میشه که یه اطمینانی به احراز موضوع بشه و مصداق بشه. ولذا اگر این موبایل بگذاره عرض شود که تحقیقات این حالا من خارج از این عرض دارم میکنم، همه جا یادتون باشه این بحث فقهی کارشناسیه، تحقیقاتی که در پزشکی و امثال اینها به عمل میاد و هر روز داره تحقیق میشه، دنیایی از تحقیقات که هر روز در جریان در جای جای دنیا، این تحقیقات که میگه عاملی موجب ضرری میشه، این تحقیقات عرض شود که در صورتی تکلیف آوره که بنابر اون مبنا ضررش ضرر کثیر باشه یا اون بنابر اون مبنا هر ضرری باشه، ولی در هر حال در صورت این تحقیقات پزشکی تکلیف آوره که درصد تأثیر رو چنون بالا نشون بده که در استعمال این دخانیات یا رفتن در مثلا هوای آلوده این دیگه یه اطمینانی ایجاد بکنه که این شخص مبتلا میشه. توجه کردید؟ کسی که ناراحتی قلبی داره، ناراحتی ریوی داره، بگه که در فضای آلوده از شد میدان تیر یا نمیدونم شوش تهران، اگر تحقیق بگه که این 90% آدمایی که با این شخص اونجا برن مبتلا میشن، تشدید میشه مثلا یا عمرشون خیلی کوتاه میشه یا سکتهشون خیلی میشه، که در حدی که یه نوع اطمینانی باید بیاره چی میشه، و الا احتماله و احتمال منجز نیست، احتیاط البته همیشه خوبه، ولی چی این قاعده کلیه که یادتون باشه که تحقیقات در این حد میتونه چی بکنه. چی؟
احکام شرعی مثلا تکی
کنیم بر تحقیقات اینا تجربی الان مثلا مصداقه. بله مصداقه. بله 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 ما دنبال حجت بله دنبال حجتیم، همونطور که در استظهارات خود روایات هم میگیم اینجوریه، ولی بعد میاد متدهای اجتهاد عوض میشه، رو اجتهاد عوض میشه، این تو موضوع تو خود استنباطه. تو کارشناسی هم همینطوره، یه وقتی میگن که این کارشناسی های معتبری میگه که این اقدام شما در حوزه بانک ها انجام بدید وضع تورم رو میبره بالا، به مردم ضرر میزنه. یه وقتی میگه نه اتفاقا این به عکس اصلا تورم میاره پایین، و فتوا عوض میشه به خاطر این کارشناسی عوض شده، و با طبق حجت عمل بکنن. همیشه که فتوا و فقه تضمین کننده واقعیت ها نیست، حجت ها را چی میکنه؟ از شبت که حالا حرف زیاده دیگه، بعد دیگه انشاءالله همه حرف ها که من نیست امروز بزنیم، حالا فردا انشاءالله این بس تکمیل میکنه شما. السلام علیکم.